أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. فلا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت من در مورد روایتی بود که ایمان را به هفت قسم تقسیم کرده بود، روایت امام صادق علیه السلام در جلد دوم اصول کافی صفحه 42 فرمودن که خدای متعال ایمان رو روی هفت سهم قرار داده. سهم ششم علم بود که مقداری شب گذشته پیرامون او صحبت کردم، عرض کردم که 13 آیه در قرآن آمده لفظ عالم در او تکرار شده، عالم الغیب و شهاده و آیاتی نظیر این، و تمام 13 مورد عالم به خداوند گفته شده و عالم حقیقی اون عالمی که علمش مال ذات خودشه فقط خداونده. در کنار این نکته عرض کردم در دو جا هم لفظ عالمین به صیغه جمع آمده، حالا یا عالمین، یکیش علماست یکیش عالمینه. یکی راجب علمای بنی اسرائیل که از او صرف نظر کردم، یکی راجب تعقل در مسئله ها و آیات الهیه که شب گذشته آیشو نخوندم. بحث به سمت دیگری کشیده شد و آیه رو تلاوت نکردم. آیه مذکور 43 از سوره عنکبوت هست. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. فرماد این مسئله ها رو ما برای مردم میزنیم، ولیکن توی این مسئله ها تنها عالمون هستن که تعقل میکنن، تفکر میکنن، میشینن فکر میکنن، و این کاشف از اینه که یه تعداد زیادی از مردم اهل تعقل نیستن، لذا وقتی فکر نمیکنن آیات الهی رو متوجه نمیشن. ما هم اگر تعقل نکنیم همینه، آیات الهی برای انسانی است که عقل به او داده شده، و اگر ما نخواهیم عقل رو به کار بیاندازیم، فکر نکنیم، خب نتیجه نمیگیریم. و همیشه خواص جامعه اینطوریه، اونایی که اهل تعقلن خداشناسن، اونهایی که اهل تعقلن به دنبال خداشناسی عبادت خدا را انجام میدن. اما توده های بسیاری از مردم که فکرشونو به کار نمیاندازن، اهل تعقل نیستن، گاهی هم خودشونو به غفلت میزنن، میگن حالا ببینیم تا چی میشه، مبادا بریم پیش یه روحانی یه وقت خدا برامون ثابت بشه. اینا که اهل تعقل نیستن با یه ضرر بزرگی تو زندگی مواجه میشن، و اونه که از واقعیت جهان عقب میمونن، بالاخره خدا رو نمیشناسن. خدا رو نشناختن خب بندگیشم نمی کنن، بندگیشو نکردن به کمال نمیرسن. کی ضرر میکنه؟ در نهایت خود شخص ضرر کرده، خداوند که ننشسته محتاج به این که یکی یکی انسان ها به کمال برسن و خوشحال بشه، بگن آه من مرید مثلا بیشتر پیدا کردم. خدا که دنبال این نیست. ما محتاج به کمالیم، ما هستیم که باید این واقعیت جهان رو بفهمیم، عقب نیفتیم، که اگر واقعیات رو درک نکردیم خودمون ضرر میکنه. لذا گفتیم بالاترین سرمایه ایمانه، و برای تحصیل این ایمان هم انسان باید تعقل بکنه، تفکر باید بکنه. بدون تفکر نمیشه. زان فرماد و ما یعقلها الا العالمون. آیه 28 سوره فاطر رو هم دیشب یه مقدار پیرامونش صحبت کردم، که این آیه دلالت میکرد بر این که تنها عالم است که خشیت الهی داره. انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستن که فقط از خدا میترسن و از هیچ چیز دیگه نمیترسن. و این معناش اینه که غیر عالم از غیر خدا خیلی میترسه. اون کسی که از غیر خدا میترسه این عالم نیست. پیرامون این صحبت میخواستم جزء هفتم ایمان رو امشب واردش بشم، که بحث حلم هست، تعریف او رو بکنم و سه درجه ای که براش هست متذکر بشم. لکن یه نکته دیگه در بحث علم به ذهنم رسید که این رو مکمل صحبت شب گذشتم قرار بدم، و اون اینه که همه علم تکسبی نیست. علم بر دو قسمه، این علومی که گفتیم، علم حقیقی که شبهای گذشته پیامش صحبت کردیم، نه هر علمی. اون علمی که گفتن در واقع سه قسمته، یکی علم به عقایده، دوم علم به اخلاقه، و سوم عالم بودن به اعمال صالح، بدون چه عملی صالحه. این سه قسمت علم، که حقیقتا علم نشونش هم اینه که در قیامت مفید برای انسان، دست انسان رو میگیره. نه هر آگاهی، هر اطلاعی رو ما بهش علم نمیگیم. تو اصطلاح دین و در آیات قرآن عرض کردم اینه، این آگاهی به خصوص بخش اولش که آگاهی در عقاید جهانبینی، اونجا که ما میخواییم خدا رو بشناسیم، معتقد بشیم به خداوند، فکرمون گره بخوره به وجود خدا و خداوند رو بیابیم، قیامت رو حس بکنیم، رسالت پیامبر رو نه فقط استدلال بکنیم از طریق معجزه، بلکه ببینیم رسالت را، حس بکنیم که میخوایم شهادت بدیم در تشهد، شاهد باید مستند شهادتش حس باشه نه حدس. و همچنین اون وقتی که میخوایم امامت 12 امام رو اقرار بکنیم، اون امامت رو هم باید حس بکنیم، البته با حس درونمون. این علم و آگاهی که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به علم به شرایع، این علم همش تکسبی نیست. اینطور نیست که انسان حرکت بکنه برد پیش استاد و کلاس ببینه، کتاب بخونه. این راه متعارفش همینه، لکن یه بخشش هم لدن نیست. علم لدنی، علم خدادادی رو میگن. تا میگیم علم لدنی، فوری تو ذهن افراد میره که خب پس دیگه ما کاری نیستیم، خدادادیه، خدا باید بده. نه، این نیست. اگه بناس ما دخالت نداشته باشیم تو علم لدنی، این معناش اینه که خداوند یا باید به همه بده علم لدنی را، چون انسان ها که دخالت ندارن دیگه، یا باید به همه بده، یا اگه به بعض داد ظلم کرده خداوند، تبعیض قائل شده. چرا به بعضی داد به بعضی نداد؟ با همین استدلال کوتاهی که کردم، چون نمیتونیم معتقد به ظلم در مورد خداوند باشیم، نتیجه میگیریم که علم لدنی رو در عین حالی که خداوند میگذاره تو قلب یک انسان، تو فکر او، لکن مقدمه اون علم در اختیار انسانه. یعنی مقدمات رو باید کار بکنیم، زمینه رو در وجود خودمون فراهم بکنیم تا اون علم لدنی رو خدا بگذاره تو وجودمون. به عبارت ساده تر، زمین رو باید حاصل خیزش بکنیم تا باران درش نازل بشه، اسراف نشه. و الا اگه زمین شورزار باشه، یه قطره آب هم درش بیفته، این اسرافه. این و خداوند اسراف نمی کنه، خداوند حکیمه. آگاهی رو تو وجود کسی میگذاره که یه حرکتی کرده، اون حرکت چیه؟ روایت داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت خطاب به فرزندشون توصیه میکنن برای تعلم علم سر، یا بنیه اجتهد فی تعلم علم السر فان برکته کثیره. ای فرزندم، تلاش بکن علم السر رو کسب بکنی. علم السر در مقابل علم علانیه هست، و علم علانیه یعنی علم آشکار. علم آشکار هم علمیه که انسان میره رسمن از متخصصش سوال میکنه و یاد میگیره، از کتاب او استفاده میکنه، از نوار سخنرانیش استفاده میکنه و یاد میگیره. این علم علانی است. اما علم سر علمی است که یاد گرفتنی نیست، دادنی است. خداوند میدهد به بعض از بندگانش. امام صادق علیه السلام در این روایت میفرمان اگر کسی تلاش کرد برای علم علانیه و علم سر رو ترک کرد، هلاک میشه و سعادتمند نمیشه. بعد به فرزندشون توصیه میکنن که اگر میخواهی رب تو شما رو گرامی بداره به علم سر، سه تا کار رو باید انجام بدی. یعنی اگر من و شما هم این سه تا عمل رو انجام دادیم، زمینه تو وجودمون آماده است برای نزول باران الهی. علم سر تو وجودمون میاد، مطالبی رو میفهمیم که دیگران نمیفهمن. یاد گرفتنی نیست. خداوند الهاماتی بهمون میکنه، یه نوری در فکرمون میگذاره که این نور خطاها را خوب میبینه. نور میفته جلو راه رو، هیچ وقت دیگه کلا سرش نمیره، اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه. تو سخن حکیمانه سخن میگه، تو برخورد با دیگرانش حکیمانه برخورد میکنه. و ممکنه حتی تو زندگی، تو هینی که الان اینجا نشسته، این هفته، هفته آینده، هفته گذشته، تو هین عمل متوجه نباشه که چیه، چون حالت خودش رو مقایسه نمیتونه بکنه با ده ها حالت دیگه. اما وقتی یه 10 سال از عمرش گذشت، گذشته عمرشی که نگاه میکنه، میدید عجب توفیقات خدا بهش داده، میدید بهترین لطف ها را خداوند در حقش کرده، کاملترین عنایت ها را به او کرده که بهتر از این نمیشد. وقتی یه 10 سال میگذره، 100 تا راه دیگه هم میبینه در گذشته عمرش بوده و ناخودآگاه تو اون راه ها نرفته و تو راهی رفته که باید میرفته. مثل یک کسی که از اول عالم بوده به 100 تا راه و اختیاراً بهترینش انتخاب کرده، یه همچین حالتی داره. در حالی که الان که اینجا نشستن اینطور نیست، یعنی از راه های دیگه، از اون 100 تا راه دیگه خبر نداره که بهترینش انتخاب کرده باشه. 10 سال که میگذره، صدها رفیق پیدا میکنه، بعد نه همون رفیقی که 10 سال پیش پیدا کرد بهترین رفیق بود و خودش خبر نداشت که بهترینه. میگفت حالا با اینم رفیق شدیم. اما بعد که میگذاریم، نه بابا، بهترینش همین بود. در حالی که اون که خطا میکنه عکس اینه، مرتب با یک رفیق میشه 2 روز 3 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه، نت اشتباه کرد، تجدید نظر میکنه، ازش فاصله میگه، با یکی دیگه رفیق میشه، با یکی شریک میشه، به خیال خودش خوب شریک شده، بعد از مدت اون نه اشتباه کرد، با فلانه اگه شریک شده بود بهتر بود، با یه مورد ازدواج میکنه، خیال میکنه به نفعشه، بعد نه بذارش تمام شد. و همچنین اون وقت که نور تو وجود انسان افتاد، به نور الهی، مرتب عنایت بالا سرشه، خطا دیگه نمیکنه. حتی تا اینجا میره جلو که خوابش نمیبره که نماز شب مثلا از دستش بره، بیدارش میکنه. و ولو این که خطاست، خوابش بره نماز اول وقت از دستش گرفته بشه، نه بیدارش میکنه. اما وقتی که نور الهی همراه انسان نباشه، نه، به عهده خودشه. اگه بیدار شد بیدار شد، بیدار نشد نشد، خودش باید تدبر در کار خودش بکنه، تدبیر زندگیش خودش باید بکنه. معلومه که تدبیر زندگی هم به دست خود انسان اگه باشه، خیلی خطا میکنه، اشتباه خیلی میکنه. مثل خیلی ها که راهی رو میره، مثلا میره تو یه کاری وارد میشه، بعد دستم که عجب اشتباه کردیم، شغلش عوض میکنه. درسشو ترک میکنه بعد از 2 سال 3 سال که عجب اشتباهی کردیم، ما نباید ما درسو ترک میکردیم. و از این خطاهایی که فراوان وجود داره. فرمودن اگر میخواید رب شما شما رو اکرام بکنه به علم سر، 3 تا کار انجام بدید. علیک به بغض دنیا، باید بغض دنیا رو داشته باشید. معلومه کار خیلی سخته. افراد نسبت به دنیا 3 حالت دارن. بعضی هستن که خب متمایل به دنیا هستن که این اکثریت جامعه رو همینا تشکیل میدن. شدت ارتباط با دنیا رو داره. دسته دوم کسانی هستن که البته خیلی کمن، به اندازه ضرورت سراغ دنیا میره، از دنیا استفاده میکنه، بلکه جسمش تو دنیا هست، لیکن به اندازه ضرورت گدم مقدار که بدنم نیاز داره، لباس تهیه میکنه برای بدنش به اندازه نیاز، خواب میره به اندازه نیاز، غذا میخوره به اندازه نیاز، اضافه ترشو نه. تا میگیم اضافه تر نه، تو غذا و خوراک دیگه 2 رقم خورش نمیذاره تو سفره، چون نیازش دیگه 2 رقم که نیست، که هم 1 رقم کافیه. وقتی 2 رقم میذاره این فوق نیازش داره میره جلو. چند دست لباس بیشتر از شأنش تهیه نمیکنه، اندازه نیازش. و همچنین این دسته دوم خیلی کمن که به اندازه نیاز میرن جلو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شمس آبادی رو، گفتن که ایشون هر وقت میرفتن میوه بخرن 2 تا دونه میخریدن، سیب میرفتن بخرن 2 تا دونه، یکی برای خودش یکی برای خانومشون، چون بچه هم نداشتن. گفتن حالا اگه فردا زنده بودیم، حالا فردا باز میوه خواستیم که 2 تا دونه میرفتن، مثلا پرتقال بگیرن 2 تا دونه میگرفتن اینطوری. خب حالا در این حد ما نمیتونیم، خیلی مشکل اینطوریه. علی حال بعض اصلا اینطوریه. هنوزم میشناسم من کسانی رو که تو زندگیشون به همین شکل میرن جلو، یعنی اگه فوت بکنه سرمایه نداره. حضرت امام اینطوری بوده، یه نمونهش حضرت امام بوده، میدیدی که سرمایه برای خودشون نگه نمیداشن، نه اینکه نتونسته باشن، اتفاقا تواناییشون خیلی زیاد هم بود، اما تعمد داشته. همینطور بالاخره انسان داره زندگی میکنه، نیاز به یه مکان داره، حالا مکان لازم نیست ملکیش باشه، که اجاره هم باشه همینه، یه سری ملاحظات رو میکنن و همینطور میرن جلو. وقتی شخص از دنیا میره تازه میفهمن عجب چی بود. الان رهبر معظم انقلاب اینطوری هست، مردم نمیدونن چه گوهری بالا سرشونه، اطلاع ندارن، خبر ندارن که شخصیتی رهبری این انقلاب رو به عهده داره که نظیر تو دنیا نداره. این رو من فقط نمیگم، اون فحول از مجلس خبرگان که در کمیسیون اهل تحقیقن، اونا اعتقادشون اینه. اونا با تحقیقاتی که کرده بودن و مسائلش محرمانه است نمیتونن بیان کنن، به این نتیجه رسیده بودن. تو مسائل نظامی گفتن اطلاعاتشون فوق العاده است، بی نظیرن. شخصیتی هم که فرموده بودن من 1 دوره قواعد ارتش دنیا رو مطالعه کردن، اطلاعات نظامشون اینه. تو اطلاعات اقتصادشون همینطور فوق العاده جلو. تو مسئله سیاسی که دیگه کما بیش میبینید تمام کشورهای دنیا مقابلشون خاضع هن، از رئیس جمهورهای آمریکا و اروپا گرفته تا جای دیگه. همینا که اینقدر حق بازن و سازمان سیا مرتب براشون نقشه ریزی میکنه، یخ مینید که تو چنده ایشون نقشه همچین باز میشه که انگار نه انگار چیز اتفاق افتاده. نقشه ای که ریخته بودن سال 74 که با لفظ اصلاحات انقلاب رو بپاشونن و پیشبینشون این بود که شوروی رو ما 20 ساله پاشوندیم و ایران رو میگفتن 4 ساله ما میتونیم بپاشونیم. سال 74 شروع کردن و دیگه همه تون اطلاع دارید دیگه، کدومتون هستید که اسم اصلاحات رو تاوال نشده باشید؟ اونقدر این لفظ رو پخش کردن و تبلیغ روش کردن که از رئیس جمهور گرفته، وزرا گرفته، مجلس گرفته، همه اینا هر کدام مکرر این لفظ رو تاوال گفتن و خبر نداشتن که اینو اون سیاست مدار کهنه جاسوس آمریکا خدا ریششون رو بکنه و نابودشون بکنه. اون اومد انداخت تو دهان اینها، تو دهان روزنامه ها انداخت و پیشبینیشون این بود، گفتن ما باید به مردم هی بگیم اصلاحات. اصلاحات هم میدونید هر کسی یه جور تفسیر میکنه. من و شما که اعتقاد به خدا داریم میگیم اصلاحات اینه که همه باید مؤمن باشن، فساد نکنن تو جامعه، گناه هیچی نشه، اصلاحات اینه. اما این لفظ که فقط ما نمیشنویم، بالاخره اون بیبندوارم که میگه اصلاحات، اون یه چیز دیگه داره تو ذهنشه و هر کسی یه تفسیر میکنه. و خلاصه گفت منظورشون این بود، گفتن ما لفظ اصلاحاتی که بگیم مردم رو ناراضی میکنیم از وضع موجود و میبریمشون به یه حالت جدیدی، هی میگیم انتظار ایجاد میکنیم که ما یه حالت دیگه میخوایم، اصلاحات میخوایم. خب با این لفظ گفتن ما 4 سال انقلاب رو میپاشونیم، یعنی سال 78 رهبر معظم انقلاب دیدید با اون سخنرانی که یک سال و نیم پیش کردن تمام این نقشه ها رو بر آب کردن. سخنرانی مهمشون که راجع به اصلاحات کردن و صریحا گفتن آمریکا اشتباه کرده، ایران شوروی نیست، و شروع کردن 5 تا فرق بین ایران و شوروی گذاشتن و اون صحبت شیرینی که کردن تمام نقشه ها رو از بین بردن، در حالی که گورباچوف با تمام سیاست مداریش بعد از که شوروی فرو پاشید صریحا گفت غرب مرا فریب داد. همین گورباچوف که مرتب دم از اصلاحات میزد و البته غرب انداخته بود تو دهنش، خودش اون وقت حواسش نبود و هی میگفت اصلاحات اصلاحات. بعد یلسین اومد اون بدترش رو گفت، وقتی شوروی فرو پاشید تازه فهمید چه کلایی رفته سرش و گفت غرب مرا فریب داد. و اینجا تنها به فکر یک نفر یک کشور نجات پیدا کرد، فکر یک نفر بود. کی میدونست این رو؟ کی باز کرد این نقشه رو؟ و از نظر اقتصادی وضع زندگیشون اونقدر ساده زندگی میکنن که تقریبا سطح زندگیشون ساده تر از همه ماهاست. تقریبا همین ماهی که اینجا نشستیم و خود خوراکمون رو تو یه روز حساب بکنیم که امروز غذایی که خوردیم چقدر پولش میشون، اگه مقایسه کنیم با ایشون ازشون غذاشون خیلی کمتر از ما هست. اینطوری خیلی ساده زندگی میکنن، پول بیت المال دستشونه، وجوهات هم به وفور دستشونه، اما یک ریال ازش خرج نمیکنن، برای مصرف شخصشون خرج نمیکنن. و مسئول دفترشون میگفتن گاهی آقا از من پول قرض میکنن برای امورات زندگیشون، در میمونن از من میان پول قرض میکنن، برای ازدواج بچهشون هیچی، هیچی ها، نه یه ذره و همین پولایی که من و شما ولی یه مقدار ذخیره میکنیم برای آزادشون گفتن هیچی، حتی ذخیره هم نداشت، نه زمین داشت، نه خونه، نه حتی پولم نداشت. خیلی رسما گفتن این هیچی نداره. اینا چیزایی که به مرور یواش یواش واضح میشه و آشکار میشه. حالا یه حال میخوام اینو عرض بکنم که ایمان وقتی تو وجود انسان اومد، اون علم تکسبی و یکی هم علم لدنی و به تعبیر روایت علم علانیه و علم سر، اینا تو وجود انسان میاد. برای تحصیل علم سر گفتم باید بغض دنیا رو داشته باشیم، چون مردم نسبت به دنیا سه حالت دارن. حالت اول اکثریتی هستن که حب دنیا تو وجودشونه، حالت دوم کسانی هستن که حب دنیا رو ندارن و اکتفا میکنن، به اندازه ضرورت از دنیا استفاده میکنن. دسته سوم که خیلی کمن و تقریبا تو جامعه دیگه کسی نیست این حالت رو داشته باشه، اونایی هستن که بغض دنیا رو دارن. نه بی تفاوت نسبت به دنیاست، کینه دنیا رو داره، بغض دنیا رو داره. این بغض دنیا چه اثری داره برای انسان؟ اثرش اینه که انسان از دنیا دلکنده میشه. وقتی چسبناک نباشه زیر پامونو میتونیم پرواز بکنیم. کمال انقطاع از دنیا برامون حاصل میشه و کمال انقطاع همیشه کمال اتصال لازمشه. شما از اونجا دارید میرید تهران، هر یک کیلومتر که از اصفهان دور میشید یک کیلومتر داری به تهران نزدیک میشید، اما همش بین راهید. اون وقت که کمال دوری از اصفهان پیدا میکنید وقتیست که کمال اتصال به تهران رو دارید، یعنی لحظه که رسیدید به اونجا، این میشه. ولی تو بین راه نمیتونید بگید من کمال دوری از اصفهان رو دارم، تو بین راه که این نیست. کمال انقطاع از دنیا به بغض از دنیاست. اون که بغض دنیا رو پیدا کرد دیگه کاملا دنیا رو پشت سر گذاشته. این میتونه بگید من کمال اتصال به خدا رو دارم. این کسیه که وقتی تکبیر نماز رو میگه دستش میاره بالا، این دستش حقیقتا درست داره میاد بالا، چون این دست میاد بالا اشاره به اینه که من دنیا رو پشت سر انداختم و توجه هم رو به خدا کردن، لذا با دست انقطاع رو نشون میده، دنیا رو میدازه پشت سر، با زبان اتصال به خدا رو بیان میکنه، میگه الله اکبر و وصل به خدا میکنه خودش رو و وارد نماز میشه. این حقیقتا صحیحه، داره وارد میشه. علیکه به بغض دنیا، بغض دنیا رو انسان پیدا کنه. اینطوریه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ویاء نورها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. کمال انقطاع کمال اتصال به خداست، ارواح انسان معلق به عز قدس ربوبی میشه. الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج. فائده ملحق شدن به خدا چیه؟ فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. نسبت به خدا عارف میشه، از غیر خدا منحرف میشه، یعنی منقطع میشه. و عن سواک منحرفا، اینه که میگن بغض دنیا را اگه کسی پیدا بکنه علم سر تو وجودش میاد. علیکه به بغض دنیا. چه کنیم بغض دنیا را پیدا کنیم؟ رو فناء دنیا باید فکر بکنیم. انسان عاقل وقتی فهمید یه چیزی فانی میشه، دل که به اون نمیبنده اصلا بی رغبت از اون میشه و کم کم منزجر از اون میشه و همیشه دلش میخواد وصل بشه به یه کمالی که براش باقی میمونه، خود وصل به امام زمانش بشه که همیشه براش باقیه. تازه میفهمد باقی چیه. کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. اولیاء خدا به سوی وجه الله توجه میکنن. دومین چیزی که انسان برای علم سر باید مقدمه شو در وجود خودش بیاره، فرمودن وحکم امرک للموت. کار خودتو برای مرگ محکم بکن، محکم صف باش، آماده برای اینکه اگر الان مرگ به سراغت آماده باشی. کسی که تردید داره این نه هنوز، کسی که نمیخواد بمیره این نه، این هنوز به اونجا نرسته. ببینید حرف خیلی حرف بزرگیه. محکم شدن امر برای مرگ مختص یه عده خیلی کمه. آماده باشه، مشتاق باشه لقاء الله را. و سوم فرمودن خدمت افراد صالح رو بکن. خدمت گذاری افراد صالح برای شما علم سر میاره. نمیدونم چیه اما فکر میکنم ارتباطش اینه که انسان در خدمت کردن به افراد صالح ارتباط با اونها پیدا میکنه. وقتی میرد خدمت گذارشونو بکنه ارتباط پیدا میکنه. این ارتباط باعث میشه مرتب از حالات معنوی اونها استفاده میکنه، چیزهایی رو در ارتباط با اونها میابه که در دور بودن هیچ وقت متوجه نمیشه انسان. لذا میبینیم بزرگان دین این چنین بودن. مرحوم آیت الله میرجهانی که این روایت رو بارها به ما متذکر میشدن، وقتی بهشون گفتیم ما رو نصیحت بکنید، چندین بار همین تذکر رو به ما دادن و همین روایت رو میخوندن. خودشون از کسانی بودن که عمل به این روایت کرده بودن و سالهایی رو در نجف در خدمت گذاری مرحوم آیت الله العظما صد ابوالحسن اصفهانی عمرشون رو گذرونده بودن در منزل ایشون و چیزهایی هم از ایشون دیده بودن، داستانهایی رو ازشون نقل میکردن که فقط از طریق ایشون مطرح شده. با انسان کامل اینطور انسان رفت و شد بکنه معلومه که خیلی چیزها میفهمه. مرحوم آیت الله قاضی اسد علی قاضی طباطبایی که بسیاری از عرفا از محضر ایشون استفاده کردند، چه در زمان حیات ایشون و چه بعد از مماتشون باز از محضرشون استفاده میکنن، خود مرحوم آیت قاضی استفاده از محضر یک انسان کامل دیگه کردند و اون حضرت آیت الله اسد احمد کربلایی معروف به واحد العین، از ایشون استفاده کردن. عجیب بود آست احمد کربلایی تو بحث توسل به خداوند، تو توجه به خداوند، تو گریه، عجیب بوده ایشون که آی قاضی خودشون میفرمان که یک زمانی ظاهرن مبدأ رفاقتشون از اینجا شروع شده. یعنی یک شب نصف شب تو مسجد سهله رفته بودم، نیمه شب بود و کسی نبود تو مسجد جز یک نفر. دیدم تو مقام حضرت ابراهیم که در مسجد سهله هست، دیدم یه نفر تو مقام حضرت ابراهیم داره ناله میکنه، اما جوری ناله میزد و گریه میکرد، تو حالت سجده جوری ناله میزد و عشق میریخ که صداشو من آخر مسجد سهله که نشسته بودم میشنیدم. ببینید شما مشابهشو سراغ نداری مگه تو امور دنیایی، یا کسی بچهش تصادف کرده از کشته شده، یا ممکن تو این موارد دیده باشید، اما تو امور معنوی تو ارتباط با خدا کجا دیدید سراغ دارید اینطوری که اینطوری نعره میزده و گریه میکرده؟ آن نه یه رو با نیم ساعت اینا میگن تو نزدیک های اذان صبح همینطور، بلکه سر رو برداشتن مثل که میخواستن نماز شبشون رو بخونه که رفتن جلو دم مرحوم آیت الله احمد کربلایی هستن، نگاه کردن سجدگاهشون گل شده از بس اشک ریخته بودن، خاک کف مسجد سهله که زیر سجدگاهشون بوده گل شده بود. بعدم تو ظاهر آنچنان عادی بودن که خدای قاضی میگن صبحش دیدم از گوشه مسجد سهله صدای خنده میاد، رفتم دارم همه آیه مصطفی احمد کربلایی هست که نشسته بودن داشتن میخندیدن و بعضی دوستانی که اونجا بودن دارم عجب، یعنی افراد نزدیک بهشون هیچ اطلاع نداشتن از روحیه ایشون، وقت که تنهاست اینطور ناله میزنه و گریه میکنه. غرض ارتباط با انسانهای صالح، در خدمت قرار گرفتن با اونها، انسان خیلی چیز یاد میگیره، خیلی استفاده میکنه. و توی این روایت هم میفرماد اگر میخوای علم سر خدا بهت عطا بکنه باید در خدمت افراد صالح باشی، از محضرشون برو باشون مرتبط باش تا از محضرشون استفاده بکنه. خب برای پیدا کردن انسان‌های کامل هم یه مقدار راه البته مشکله، اینطور نیست که تا یک کسی ادعا میکنه انسان بره از محضرشون بخواد استفاده بکنه، ادعا خیلی یاد دارن، لیکن تا میاد انسان پیدا بکنه اون استادی که هوا تو وجودش نباشه، حالا هوا که میگم فقط منظور هوای گناه نیست، اون که یقینا هوای گناه تو وجودش نیست، هوای امور مباح که حالا دلم میخواد تو وجودش نباشه، کار بیهوده نکنه. و پیدا کرد اینا سخته. خدای قاضی فرموده بودن که تا میاد انسان استادی رو پیدا بکنه، اول فرموده بودن از اهم مسائل تو این راه پیدا کردن استاد، بعد فرموده بودن اگر انسان 40 سال از عمرشو بگذرونه در تحصیل چنین استادی شایسته است، به دلیل اینکه اگر استاد رو پیدا کرد نصف راه رو رفته، نصف راهش پیدا کردنه، اون نصف دوم راه عمل کردن به دستورات اوه. اما در این حال هدایت انسان فقط از این طریق نیست، تو رساله منصوب به بحرالعلوم هم این جمله اومده، اما میخوام اینم عرض کنم که این به این معنی نیست که حالا ما راوی افتیم بینیم حالا فلانی رو بریم دنبالش پیدا بکنیم، نه، به همون الهامات الهی که گفتن برای انسان پیدا میشه. ما اگر همین 3 تا نکته‌ای که گفتم برای تحصیل علم سر، اگه این 3 تا نکته رو بتونیم در وجود خودمون پیاده بکنیم، میتونیم دسترسی به علم سر پیدا بکنیم. علم سر گاهی از طریق استاد است برای انسان، اگه بناس از طریق استاد به انسان گفته بشه خدای متعال جور میکنه برای انسان، و اگه بناس از طرق دیگه باشه از طرق دیگه. یکی از دوستانمون که استاد هم خیلی دیده، منتها اینا از این جد میگم که متوجه انحرافات تو این راه باشید، میگفت که من رفتم شیراز و با خانومم رفتیم قبر حافظ رو بریم زیارت بکنیم، یه مردی چشمش که به ما افتاد جذب ما شد، احساس کرده بود که ایشون روح لطیفی خیلی داره، گفت جذب ما شد، اومد و سلام کرد به ما و اسم ما رو گفت، گفت شما فلانی نیستی؟ گفتم چرا، فامیلی رو گفت، اسم و فامیلی خانوممونو گفت، گفت اهل اصفهان نیستی؟ گفتم چرا، آدرس خونمونو داد، هی شروع کرد چیزایی رو گفتن که اطلاعات از باطن ما، یه سری اینا رو گفت و منتها ما هم کسی نبودیم که با یه کشمش گرمیمون بشه و با یه دونه برنج سردیمون بشه، از این چه خیلی دیده بودیم، لذا تا دلیل نداشتیم رو خود نمیواردیم، اما خب میفهمدم داره چه میکنه. هی اصرار کرد که من خیلی دوست دارم با هم رفیق بشیم، دلم میخواد بیای اینجا شیراز با هم کار بکنیم. گفتم نه من معذورم و هی اظهار علاقه به ما کرد، گفت من خیلی دوستت دارم، خیلی علاقه بهت دارم، دلم میخواد با هم همکاری بکنیم. نمیشه خلاصه ما رو ول نمی که، ما رو بردمون تو چلو کبابی. اول با هم رفتیم زیارت احمد ابن موسی شاهچرا رفتیم و اونجا زیارت کردیم. تو زیارت اینا دقت کردم ببینم تو رفتارش، عباداتش، نمازی که میخونه آیا چیز خاصی استثنایی داره یا نه. نه، اون چیزی که به درد من میخورد اینا بود. دم نه، خیلی به طور معمولیه، لذا چیزی نگفتم، اما خواستم امتحانش کنم. این یه راه خاصی بود که در اینجا خوب میتونم امتحانش کنم. اینم دیگه با آن آدم فوق العاده‌ای باشه، باید تو رفتارش جور خاصی زیارت بخونه و نماز بخونه. بعد رفتیم، ما رو بردمون چلو کبابی. از بس به ما احسان میکرد و احترام میگذاش، حالا میخواست ما رو جذب بکنه که هی به این چلو کبابی هی دست داد فلان چیز رو بیار، فلان چیز رو بیار، فلان چیز، ای انواع و اقسام غذا رو که حالا ما چهار نفر بودیم، من بودم و خانومم و یک بچه و اونم یه نفر، چهار نفر. برای چهار نفرمون 4000 تومن چیز شد. این جرای مال 17 سال پیش ها، اون موقع خیلی بود. وقتی گفت چای بیار برامون، چای آورد، روز میز گذاشت، قوری بود و 4 تا استکان خالی. همتی که گذاشته بود یه دم چایا تو استکان ریخته شده بدون اینکه دست میذاره به قوری ها، هم تو قوری اینور بود و استکان هم این طرف، یه دم استکان پر چای شد. در قوری ها یواشکی ورداشتم، نم چایا کم شده یا نه دم کم شده، فهمدم چای از تو قوری رفته تو استکان، اما دست به قوری هم نگذاش. بعد هم تو که سر قضا سر میز نشسته بودیم، قوطی عینکشو در آورد، عینکشو بذاره توش، هم تو سر میز نشسته بودیم، فکری که به ذهنم میمد میدونست من دارم چی فکر میکنم، لذا اومد حساب بکنه با چلو کبابی. من اومدم حساب بکنم نگذاش، دیدم همون قوطی عینکشو در آورد، این بار دیدم عینک توش نبود اما پول توش بود، 4000 تومان دیدم شما داد به این. اینا رو که من دیدم پیش خودم یاد قرضام افتادم، گفتم که اینطوری ایشون میتونه تصرف بکنه، ای کاش یه رای هم بود ما میتونستیم قرضامون رو ادا میکردیم. تا این فکر به ذهنم رسید فوری گفت که من فکرم رو خوند، فوری گفت که من میخوام یه مقدار پول بهت بدم برای ادای قرضات. آدم دست کرد از تو همون جیباشو اسکناس های 200 تومنی بسته های 100 تایی که هر کدوم 20,000 تومن بود، هم تو شروع کرد از تو جیبش در و از این جیبش یه بسته در و از اون جیبش یه بسته در و از یه جیب دیگه یه بسته، 4 تا بسته هم تو در رو گذاشت جلو من. و من نفهم این پولا رو از کجا در و دست تو جیبش، چون وقتی عینکش در و تو جیبش پول نبود. پولا که میخواست بده من دیدم اگه پولا بردارم ریشن گیر افتاده دیگه. تا حالا هیچی نمیگفتم، غذا رو گفتیم خب میخوریم و فوقش بعد یه تشکر ازش میکنیم، اما پول اگه برداشتیم دیگه معناش بله گفتنه، دیگه باید بریم دنبالش. من هنوز دلیل ندارم که دنبال این را بیفته، لذا اینجا رو صفر گرفتم، گفتم نه من احتیاج به پول ندارم. و دیدم باز شروع کرد ادامه دادن، گفت اصلا من میخوام اینجا یه خونه به اسمت بکنم. من یاد خونمون افتادم که تو اسمان خونه نداریم. این فوری ذهنم رو خوند و گفت من میخوام تو شیراز یه خونه برات بخرم، اصلا بیا شیراز من یه خونه میخوام به اسمت بخرم. گفتم نه من عذر میخوام، من نمیتونم. گفت یه ماشین نو هم برات پیدا کردم، اونم میخوام به اسمت بکنم، اگه بیای شیراز یه خونه با یه ماشین به اسمت بکنم. باز عذر خواستم، گفتم نه. خلاصه ما بنا بود فردا صبح از شیراز بیام اصفهان. تا آخر شب با هم بودیم دیگه، ازش خداحافظی کردیم و رفتیم تو مسافرنامه که بودیم و رفتیم تو فکر. یه توسل پیدا کردیم با خدای خودمون تو همون مسافرخونه گفتیم خدایا اگه وظیفه ما اینه که دنبال این بریم یه جوری به ما نشون بده، اما اگرم نه وظیفمون نیست که نه، اما تا اون وقت که دلیل خاصی نداشتم دنبالش نرفته بودم. خوابیدیم و تا صبح هم خبری نشد. ما فکر کنم مثلا خوابی چیزی ببینیم، دیدیم نه، خوابی هم ندیدیم. صبح گفتیم خدای چیکار کنیم؟ بالاخره یه مرتبه ملهم شدم که از قرآن کمک بگیرم. قرآن برداشتم، آیه اومد که بعض انسان ها به گونه خدا را عبادت میکنن و واقعیتی کارشون نداره. یه همچین مضمون آیه شریفه داشت. ما تصمیممون جدی شد که نه دیگه ازش فاصله بگیریم و اون کارایی هم که دیده بودم ازش تو عباداتش، هم عبادات معمولی بود و چیز جازودار نبود، اونم تقریبا دلیل دیگه بود، اما آیه قرآن هم دیگه مکمل او شد و تصمیم جدی گرفتم که دیگه اصلا فکرشو نکنم بیام اصفهان. رفتیم تو ترمینال سوار اتوبوس بشیم، یختم سرکلش پیدا شد اونجا. حالا از کجا خبر داشت که ما بلیتمون چه ساعتی است اینا؟ دم با یه پژوی نو اومده اونجا و چشمش به افتاد، باز شروع کرد اظهار علاقه به ما کردن، من خیلی دوست دارم من چیو. آقا کجا میخوای بری؟ گفتم دارم میرم اصفهان. گفت نه بیا این ماشین من آوردم میخوام به اسمت بکنم، ماشین نو آورده بود. بیا بریم با هم باشیم، من خیلی دوستم به تو هم باشیم. دیدم اینجا دیگه باید صف حرف بزنم. گفتم شما اینقدر به من اظهار علاقه میکنی، من یک ذره علاقه بهت ندارم، خواهش میکنم دست سر ما بعد من میخوام برم اصفهان. تا جدی حرف زدم گفت نه من نمیذارم بری اصفهان. اونم جدی گفت نمیذارم. گفتم میخوای بذار میخوای نگذار، خداحافظ شما. اومدیم سوار اتوبوس شدیم، همه مسافرها سوار شدن، راننده هرچی استارت میزد ماشین روشن نشد، اونم وایستده بود اون پای. بالاخره دیدن ماشینم عیب نداره و گاراژ داره، اومد ماشین عوض کرد، گفت بیاد با یه اتوبوس دیگه بریم. سوار اتوبوس دیگه شدیم، اونم همینطور شد، اونم هرچی استارت زد دیدم اونم روشن نمیشه. من یواشکی رفتم به راننده گفتم که ماشین عیب نداره، اجازه بده این آقاست نمیذاره ماشین روشن بشه، اجازه تو من برم قانعش بکنم. گفت برو. اومدیم پایین و خلاصه دیدیم اینجا باید التماس کنیم دیگه. شروع کردم التماس کردن بهش، گفتم تو رو به هر کی میپرستی، تو رو به اون علی علیه السلام که دم از او میزنی، بذار ما بریم اصفهان. نکنم چی؟ اول که صرف میگفت نمیذارم بری و محکم وایستاده بود میگفت نمیذارم، بعد که زیاد قصبش جمع بود دیگه از بارم مسافرم وایستاده بود دیگه فهمیدم که این نمیذاره، خلاصه دید نمیتونه دیگه، تو حالت شل شد و گفت خب برو. وقتی شل شد و دیگه منصرف شد، ماشین روشن شد و ما راه کرد اومدیم. اگر میبینید یه استاد اخلاقی به شما میگن که نرید دنبال استاد اخلاق، منظورشون اینه. اگر میگن نرید، به خاطر نیست که دام خیلی از تو این زمینه و اونایی هم که سردی و گرمی رو نچشیدن متوجه نیستن، تا یه چیزی خارق العاده از یکی کسی میرن فوری جذبش میشن. عالم هم نیست که تشخیص بده حق از باطل، تفکیک بکنه، فوری یه چیزی خارق العاده میره جذب میشه، در حالی که ما وظیفه فوق این داریم. از این جهته که میگن شما نمیخواد دنبال بگردید، اگه بناس جور بشه جور میکنه خدای متعال، شما از اون زمینه را آماده بکنید. اون سه جهتی که گفتم، دنبال علم سر باشید، علم سر رو اگه بناس از طریق استاد بهتون خدا یاد بده از اون طریق، اگه بناس از طریق رفیق باشه، از طریق کتاب باشه، از هر طریق ولو خواب باشه، خدای متعال محرومتون نمیکنه. اونی که وظیفه ماست ایجاد زمینه است و ایجاد زمینه به بغض دنیاست، محکم کردن هم برای مرگ و خدمت افراد صالح. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا در آخرین لحظه‌ای که سید الشهدا علیه السلام روی زمین افتاده بودن در این حال به یاد زن و بچه‌ها و اسارت آنها بودن، از طرفی نمی توانستن دیگه بلند شوند دفاع کنند حمایت کنند تو شدت بلا و مصیبت، اما در این حال مناجاتشون با خداوند این گونه بود: ای خدایی که معبودی جز تو برای من نیست، ای فریاد رس فریاد کنندگان، یا غیاث المستغیثی، خدایا راضیم به قضا و قدر تو، آنچه مقدر کردی همه اینها رو از ته قلبم راضی و خوشنود. اینا جملاتی بود با خدا داشتن. یه جمله منصوب به اون حضرت که میگن با لشکر داشتن، لشکر مخالفین، گرچه بعضی منکرن میگن چنین جمله ای نبوده، اما اگر چنین جمله ایم بوده یقینا برای اتمام حجت بوده و اون طلب یک جرعه آب بوده. لشگر جگرم از تشنگی داره میسوزه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را در همه خیرات داخل فرما و از همه شرور دور فرما. فرج مولای ما را نزدیک فرما به جاه محمد و آله.